6 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین شامگاه دیشب را در خیابان‌ها سپری کردند. گفتگوهای کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی امروز در وین آغاز می‌شود. و شماری از نمایندگان مجلس خواستار برکناری محمد جواد ظریف شدند. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، هزاران معترض دیشب را در مرکز شهر کیف سپری کردند و ساختمان‌های دولتی را در محاصره خودروها قرار دادند. تظاهرکنندگان دیروز که شمار آنان تا 500,000 نفر برآورد شده است، شعارهایی علیه دولت سر می‌دادند و خواستار انتخابات زودرس بودند. شماری از معترضان دیروز مجسمه لنین، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را پایین کشیدند و رهبران مخالفان دولت گفتند با این اقدام ارتباطی نداشتند. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشارهای روسیه از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، گفتگوهای کارشناسی ایران و 5+1 از امروز در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور این دور از گفتگوها چگونگی اجرای توافق ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو عنوان شده است. از سوی دیگر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در مورد قدرت نظامی آمریکا، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار برکناری محمد جواد ظریف شدند. آقای ظریف سه‌شنبه گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفته بود آمریکا با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد. بیش از 50 نماینده مجلس روز یکشنبه تایید تذکری به محمد جواد ظریف، او را به وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن متهم کردند. همزمان روز یکشنبه 20 تن از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که در مورد ادامه خدمت محمد جواد ظریف تجدید نظر کند. تا کنون 59 تن از رهبران جهان اعلام کردند که برای شرکت در مراسم یادبود نلسون ماندلا در سه‌شنبه آینده به آفریقای جنوبی می روند. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی گفت که شمار دقیق رهبرانی که برای حضور در مراسم یادبود در جوهانسبورگ یا مراسم خاکسپاری در زادگاه ماندلا اعلام آمادگی کردند چند روز دیگر اعلام خواهد شد. باراک اوباما، جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهوری فعلی و سابق آمریکا، اعلام کردند به همراه همسرانشان در مراسم یادبود نلسون ماندلا شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از 6 قدرت جهانی خواست در پیمان نهایی با ایران خواستار آن شوند که دولت جمهوری اسلامی سیاست انکار هولوکاست را تغییر دهد. اظهارات آقای نتانیاهو روز یکشنبه و در پیام ویدیویی‌اش به همایش سابان در واشنگتن ایراد می‌شد. نخست وزیر اسرائیل در این پیام ویدیویی گفت مذاکرات برای پیمان نهایی نه تنها باید سیاست‌های اتمی ایران را تغییر دهد، بلکه باید با قاطعیت خواستار آن شود که ایران سیاست انکار هولوکاست را کنار بگذارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این در توییترش نوشته بود کسی که هولوکاست را انکار می‌کرد رفته است. فدراسیون فوتبال ایران از اقدام شماری از کاربران ایرانی که در صفحه فیسبوک لیونل مسی، بازیکن تیم فوتبال آرژانتین، توهین‌هایی درج کرده بودند، ابراز تأسف کرد. محمد رضا ملا محمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت تأسف خود را از برخی از اقداماتی که در رابطه با لیونل مسی، بازیکن پرافتخار تیم آرژانتین، صورت گرفته، ابراز می‌کنم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سفر یک روزه به تهران روز یکشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار بار دیگر مخالفت ایران را با حضور نیروهای خارجی در منطقه و در افغانستان ابراز کرد و گفت تأمین امنیت افغانستان باید به مردم این کشور سپرده شود. همچنین بنابر گزارش‌ها دو طرف در بیانیه مشترکی اعلام کردند که وزیران خارجه دو کشور مسئول تنظیم پیمان جامع دوستی و همکاری بین ایران و افغانستان شدند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد که به مسائل و رویدادهای مرتبط با امور زنان میپردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به 4 زن فعال در این حوزه تعلق یافت. ملاله یوسفزی، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت. هیلمنی هتاپوک از کوزوو، فعال در زمینه حقوق افرادی که رشد قدی ندارند. لیسا کوپنین، اهل فنلاند، رئیس سابق فدراسیون جهانی ناشنوایان. و خدیجه ریاد، رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش، از جمله 6 برنده این جایزه حقوق بشری هستند. این جایزه افتخاری هر 5 سال یک بار به اشخاص و سازمان‌هایی که دستاوردهای برجسته‌ای در جهت تحقق حقوق انسان‌ها در سراسر جهان داشتند اعطا می‌شود. گروه‌های پیشرو پزشکی بریتانیا گزارش مفصلی به پارلمان این کشور ارائه داده و 10,000 مورد ناقص‌سازی جنسی در بریتانیا را افشا کرده‌اند. این در حالی است که این عمل در سال 1985 در این کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات حداکثر 14 سال زندان در نظر گرفته شده. با این همه در بریتانیا تا به حال حتی 1 مورد محاکمه هم در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس حفاظت از کودکان کالج سلطنتی پزشکان کودک بریتانیا به سی بی سی نیوز گفته است که بیش از 24,000 دختر در بریتانیا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر اساس این گزارش حدود 66,000 مورد ناقص‌سازی جنسی تا کنون در بریتانیا رخ داده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
4 دختر 10 ساله در سال 91 مادر شدند. 4 دختر 10 ساله که قاعدتاً باید دانش آموز کلاس 4 دبستان باشند، درد زایمان را تحمل کردند. 4 دختر 10 ساله که شاید هنوز قدشان به شانه مادرانشان هم نمی‌رسد، مادر شدند و کودکی را در آغوش گرفتند و از سینه‌های تازه جوان زده‌شان به آنها شیر دادند. بر اساس آماری که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان ثبت احوال منتشر کرده، در مجموع نزدیک 2% از کل تولدهای سال 91 بر دوش مادران زیر 19 سال بوده است. 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله ثبت شده است. هیچ یک از این مادران حتی به سنی نرسیده بودند که وارد دبیرستان شوند. هرچند حتی در دروس درسی دبیرستان ها در ایران هم مواردی برای آموزش مسائل جنسی و کنترل پیشگیری از بارداری در نظر گرفته نشده است. محبوبه عباس قلی زاده، فعال مسائل زنان در آمریکا، اما معتقد است که اساسا آموزش های از این دست در جوامع بر عهده نهادهای مدنی است.
یکی از وظایف مهمی که ما می‌بینیم که مثلا جاهای معادل بهزیستی در کشورهای دیگه داره یا سازمانهای غیر دولتی به عهده دارن یا کانونهای شهرداری تو کشورهای دیگه، دقیقا این هستش که به خانواده ها آموزش بدن در مورد مسئله باردار شدن دختراشون، خطراتی که توی مدارس براش وجود داره.
محبوب عباس‌قلی زاده با تاکید بر اینکه فقر از مهمترین عوامل اجبار خانواده‌ها به ازدواج زود هنگام دختر بچه هاست، مسائل سیاسی را هم در بوجود آمدن این آمار بی تأثیر نمی‌داند.
به خاطر تمام شرایط سیاسی که ما توی 8 سال گذشته داشتیم، حتی سازمان‌های غیر دولتی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به جاهایی که توی فقر آموزشی قرار دارن، جاهایی که کم درآمد هستن و احتمال اینکه بچه‌ها رو زودتر بخوان به زور شوهر بدن بیشتره، ما می‌بینیم که اصلا این سازمان‌های غیر دولتی وجود نداره بر این کار بکنم.
شهلا کاظمی پور عضو پژوهشکده جمعیتی و آسیا و اقیانوسیه بالاترین میزان طلاق و نسبت ازدواج‌های این گروه سنی را بین گروه‌های سنی 15 تا 19 سال و پس از آن 10 تا 14 سال می‌داند. وی همچنین بیشترین ولادت ثبت شده در سال 91 را برای مادران 10 تا 19 ساله به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل و خراسان شمالی می‌داند. محبوبه عباس‌خالی زاده:
اولا که دسترسی به این روستاها احتیاج داره به اینکه سازمان‌های غیر دولتی بتونن توی سطح در واقع روستاها کار بکنن، بودجه داشته باشن برای این قضیه، آموزش کافی خودشون دیده باشن که اصلا بتونن کار کنن، و مهمتر از همه اینکه به زبان بومی اونجا بتونن صحبت کنن. اخیراً من تحقیقی که داشتم در اردبیل و در سازمان‌های غیر دولتی که توی آذربایجان غربی فعال هستن، در واقع ما اصلا نداریم سازمان‌هایی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به مناطق کم درآمد که بتونن این آموزش‌ها رو بدن.
ایران امضا کننده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر می‌دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را 18 سال تعیین کرده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجلس نمایندگان فرانسه روز چهارشنبه اصلاح قانون اساسی در خصوص تغییر شرایط زندگی روسپیان و تعیین جریمه برای مشتریان کارگران جنسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مشتریان زنان روسپی در بار اول بازداشت 1500 یورو و در بار دوم 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد. سود راد، فعال مسائل زنان:
این همون قانونی که تقریبا یک سال و نیم پیش بر سرش بحث‌های زیادی در گرفته بود. این قانون به طور کلی برای کسانی که الان مشغول سرفروشی هستن سه تا محور رو دنبال میکنه. یکی این که بهشون امکان سکونت میده و امکان میده بهشون که بتونن به سلامت به جامعه برگردن، در واقع زندگی عادی داشته باشن. از این سری کمک‌های مالی برخوردار خواهند شد برای اینکه بتونن یک شغل جدیدی رو از سر بگیرن، و همچنین برای کسایی که خارجی هستن و در واقع اکثریت تنفروش‌های امروز فرانسه تشکیل میدن، اجازه اقامت موقت داده میشه تا اینکه بتونن به جامعه برگردن. این اجازه اقامت تمدید میشه انقدر قابل تمدید هست تا اینکه زندگی عادی رو داشته باشن. از طرف دیگه برای کسایی که مشتری تنفروشی بودن یک جریمه 1500 یوروی در واقع تعیین شده، به اضافه اینکه شرکت در یک دوره آموزش در مورد مبارزه با خرید و فروش هر گونه اعمال جنسی که در واقع تاکید بیشتر این قانون بر اون امر اطلاع رسانی و آموزش عمومیه.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، حدود 200 روسپی در اعتراض به تصویب لایحه مجازات مشتریان در پاریس تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: ما نه مجرمیم نه قربانی، به روسپی بودنمان مفتخریم و کاری به مشتری‌های ما نداشته باشید. این روسپیان گفتند که به مشتریانشان نیاز دارند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 20,000 زن در فرانسه به روسپیگری اشتغال دارد. سود راد میگوید که عمده روسپیان در فرانسه زن و مهاجر هستند.
این مهاجره مهاجره غیرقانونی هستند که از طریق شبکه‌های ترافیک انسان، در واقع آدم دزدی، یا وارد فرانسه شدند، یا اینکه با امید و آرزوی درست کردن یه زندگی بهتر از کشورهای مختلف وارد کشورهای اروپایی میشن و در واقع این تنفروشی، این هزینه‌ای که دارن در قبال در اختیار گذاشتن بدن خودشون میگیرن از مشتری‌ها، هزینه اومدنشون به اروپا میشه.
با همه اینها این لایحه تا اجرایی شدن راه زیادی در پیش دارد. این لایحه در چند ماه آینده باید مورد بررسی مجلس سنای فرانسه قرار گیرد و در صورت تصویب از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید. شماره 262 از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این دسته در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com